الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در مورد استدلال به بنای عقلا اشکال دوم این بود که از این بنا از طرف شارع رد صورت گرفته، در حالی که بنای عقلا متوقف بر امضاست. مجموع جوابهایی که بزرگان از مرحوم آخوند، نائینی، عراقی، شاگردان اینها دادند، 4 جواب استفاده میشه که روز گذشته درسی اشاره کردیم. جواب اول این که آیات ناظر به این بناها نیست، بیشتر مذمت میکنه از بنای مردم در عقاید که اونا مطرح میکردن که انا وجدنا آباءنا اینجوری علی هذا. ولذا اصلا آیات که نهی از متابعت غیر میکنه نظر به احکام شرعی نداره. جواب دوم، خب اگرم داشته باشه تخصیص خورده. سلمنا، مرحوم آخون میفرماید سلمنا که بگیم شامل میشه، اما انصراف داره به قرینه ادله بیرون، به اون زنونی که حجتی برش اقامه نشده. اما زنونی که حجت برش اقامه شده مثل خبر واحد شامل نمیشه. جواب سوم جواب دور بود که مفصل در کفایه آمده، ما هم در نوشته آوردیم، اشاره کردیم، مطالعه هم کردیم. و بالاخره جواب چهارم آخر درس بود، روز دوشنبه اشاره کردیم، این است که اصلا خبر ثقه عرفاً ملحق به علمه، آنقدر احتمال خلافش لاغره که عقلا توجه نمی کنن و اصلا به ذهنشون نمیاد که وقتی قرآن میگه لا تقف و ما لیس لک به علم، به ذهنشون نمیاد که خبر واحد غیر علمه. خیلی مهمه فهم مخاطب، میدونید حجته مخاطب اینا رو مصداق علم حساب میکنه. اینا دوستان مطالبی بود که روز دوشنبه گفته شده بود به تفصیل. ببینید به نظر ما هیچ کدام از این 4 دفاع و جواب جواب اون اشکال نیست. البته بنیان بحث رو گذشته مفصل داشتیم، یعنی در واقع باید فقط استفاده کنیم و رد بشیم. یادتون باشه دوستان ما حوصله کردیم، فکر کنم 1-2 جلسه اصلا مستقلن رفتیم خدمت قرآن و دیدیم که آیات ناهیه از متابعت زن منحصر به عقاید و معارف نیست، ممکنه موردش اینها باشه، اما کی به ما تا حالا قانون شده که ما بگیم مورد چیه؟ مخصصه. خود آقایون به ما یاد دادن بگیم مورد مخصص نیست. قرآن یک اصلی میخواد تأسیس کنه، یک اصل فاخر و فخیمی که اون روزا میگفتیم واقعا از افتخارات قرآنه. یعنی یه مکتبی بیاد اولا زدودن خرافات و اوهام و امثال ذلک اینا رو که اصلا جز اهداف پیغمبرش بیان کنه، یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیهم، یعنی رسما میگه اوهام و خرافات و خواب و نمیدونم چی و چی و چی بذار کنار. از جهت اثباتی هم بیاد یک اصلی رو بنیان گذاری کنه به نام متابعت از علم، از سلطان. بگه هر چی میخواد متابعت کنید سلطان برش داشته باشید. خب این نکته فاخری است برای دین اسلام. و این فرق نمیکنه. ما در زندگی روزمره و عملیمون معنا نداره بریم سراغ اوهام و ظنون و خرافات بعدم بخوایم به نام دین بگذاریم. اجمالا بحثی که گذشته دوستان تکرار نکنیم، فقط اگر کسی شک داره هیچ راهی ما نداریم جز اینکه بگیم یک بار دیگه شما با حوصله اون آیات رو مرور کن. و اما نکته دوم، من دلم میخواد دوستان این رو دقت کنید ببینید ما یه جاییش مثلا اشتباه میکنیم، چون نمیدونم چرا اینجور شده یا بالاخره اشتباه در کفایه است، این نکته است. ببینید مرحوم آخوند میفرماید اگر قبول کنیم آیات قرآن که متابعت از غیر علم را نهی میکنه شامل مسائل شرعی هم بشه، فإنما هو فی خصوص ظن الذی لم یقم حجتون علی اعتباره، و اما خبر واحد قامت حجتون علی اعتباره. پس از این آیات خارج، مثل چی بگم براتون، مثل خود ظواهر. مگر متابعت از ظواهر متابعت از گمان نیست، ولی از آیات ناهیه چی شده؟ خارج شده. مثل متابعت از اجماع، اگر بگیم اجماع دلیل ظنیه که هست خارج شده. مثل چی؟ مثل چی؟ ببینید اشکال این سخن کفایی اینه که آقای آخوند، خوب دقت کنید دوستان، ما وقتی که یک پدیده ای رو ادله اثباتش رو ردیف میکنیم، مثل همینجا وقتی خبر واحد رو ادله حجیتش رو ردیف میکنیم، میگیم یکی از ادله چیه؟ مثلا بنای عقلا. ببینید ما دیگه نباید از سایر ادله کمک بگیریم. خب اگر بخوام از سایر ادله کمک بگیریم، خب این با بیم تو اون دلیل دیگه. یعنی شما وقتی دارید بنای عقلا رو برای خبر واحد میارید، بفرمایید، یعنی باید فرض کنید شما هستید و خبر واحد و فقط بنای عقلا، و الا اگر فرض کنید شما هستید و خبر واحد و قرآن و مثلا سنت و عقل، یکی هم بنای عقلا، در بنای عقلا از اونا کمک بگیرید، این که استدلال به بنای عقلا نشد، استدلال میشه به اون ادله. شما که آقای آخوند میفرمایید اگر آیات قرآن شامل مثل خبر واحد کل زنون از جمله خبر واحد بشه، چون خبر واحد حجت داریم بر اعتبارش، سوال میکنیم کدام حجت؟ قرآن، روایات، عقل، اونا که استنداد از اوناست، بنای عقلا هم که همینه، دارین اشکال میگیریم. پس این خبر واحد هنوز لم یقم، بگید آقا، یعنی ما باید خبر واحدی رو فرض کنیم که لم یقم حجتون علی اعتباری، حالا میخواد با بنای عقلا اعتبار پیدا کنه. خب اگر با بنای عقلام که مشکل داره، چون تو این فرض این که آیات شاملش میشه، پس دیگه لم یقم حجتون، یعنی خبر واحد شما جزء زنون است که هنوز حجت بر اعتبارش نشده. به هر حال به نظر میرسه این، مگر اینکه بگیم کفایه اینو داره مقدمه چینی میکنه برای اون مشکل دو که بعد مطرح میکنه، اشکال سوم که اونم الان جواب میدیم، اونم مطرحش میکنیم. به نظر میرسد دوستان این چیز عجیبی است که میگم من اینقدر انصاف دارم که وقتی یه اشکال خیلی روشنه بگم، شاید یه چیزی مثلا بر ذهن ما بد نیست دوستان، اینا انسان این مقدار احتمال یعنی انصاف بده به طرف مقابل، خب گاهی نکاتی براش کشف میشه. حالا بازم شما دوستان یه بار دیگه نگاه کنید، این اشکال دوم رو با دقت باز این دفعه مطالعه کنید، اگر نکته باشه بعد گوش میکنید. و اما دقت کنید اشکال سوم، اینو بیشتر دلم میخواد ملاحظه کنید، چون مخصوص کفایه نیست. حالا اونای دیگه عمدتاً تو کفایه بود، اما اینو عموماً گفتن و خب بحث مهمی هم هست دوستان، یکی از بحث‌های مهم روز، من بی ارتباط نیستم گاهی با بحث‌های روز، این همین بحثه که ما بین بنای عقلا و نصوص دینی چجوری ارتباط برقرار کنیم، ترابط بین بنای عقلا و نصوص دینی از بحث‌های مهم روزم هست، مطرحم هست، از قدیم هم مطرح بوده. ببینید مستشکل چی میگفت؟ مستشکل به مثل آخوند و امثال آقای آخوند میگفت شما که میخواید به بنای عقلا تمسک کنید، بنای عقلا رو قرآن رد کرده، یعنی این بنا رو، چون متابعت از گمانه که قرآن رد کرده. مرحوم آخوند چی جواب داد؟ مرحوم آخوند دو رو مطرح کرد، درسته؟ گفت اگر بخواد آیات قرآن، اگر بخواد آیات قرآن مثل ما رو، مثل مسئله مورد بحث ما که بنای عقلا بر عمل به خبر واحده، اگر بخواد اینو بگیره باید عمومش بگیره دیگه، و الا در این مورد که نازل نشده که، باید به اطلاقها و به عمومها بفرمایید اینو بگیره، مورد ما رو بگیره، به عمومها و اطلاقها. پس رد بنای عقلا در خبر واحد ثقه متوقفه که آیات یک عموم و اطلاقی داشته باشه، و الا از آیه خارج میشه. از اون طرف شما مطمئن هستید که با وجود یک چنین بنایی از عقلا که صدر اسلامم بوده ها، شک نداریم صدر اسلامم به خبر ثقه عمل میکردن، با وجود یک چنین بنایی برای این آیات اصلا عمومی منعقد بشه در ذهن مسلمان ها اصلا آمد که پس از این به بعد دیگه به خبر ثقه عمل نکنیم. حالا من دیگه پیازداغش هم خیلی میکنم که بعد سختم باشه زمینش بزنم، ولی اصلا به ذهن مسلمان ها نیامد، یعنی عمومی برای آیه منعقد نشد. لذا دورش اینجوری میشه که رد این آیات از چنین بنایی متوقف بر انعقاد عمومه، انعقاد عموم متوقف بر اینه که این بنا بتونه ثابت بشه، این بنا باشه و نظر عمومی منعقد بشه. که دورش هم دیگه تو نوشته یه جور اومده، یه جور دیگه هم میتونه بیاد که بحث شده. ببینید دوستان، ما عرضی که محضر آخوند داریم و دیگران، هر کدوم این اختصاص به آقای آخوند نداره، همه اونایی که میگن عمده دلیل بنای عقلاست، ببینید خود بزرگان به ما یاد دادن که در تعارض بین دلیل معلق و منجز کدام مقدمه؟ منجز مقدمه بر معلق. بین لا اقتضا و ما فیه الاقتضا اگر درگیری بشه کدام مقدمه؟ ما فیه الاقتضا مقدم. خب ببینید، وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم یک اصلی رو قرآن داره دنبال میکنه به نام حرمت متابعت از گمان، غیر از لا تقو ما لیس لک به از ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. ببینید این اصل مثل سایر اصول دیگه قرآن، این که دیگه امضای شارع رو نمیخواد. چرا امضای شارع رو نمیخواد؟ خود شرع دیگه. هیچ کس سوال شنیدید بگه اگر یه چیزی در قرآن اومد امضای شارع رو میخواد؟ یا هیچ کس گفته اگر یه چیز در روایات آمد امضای شارع رو میخواد؟ خود شرع دیگه. ولی اگر یه چیزی عقلا عمل کنن چی میخواد؟ امضای شارع رو میخواد. لذا حجیت این اصل قرآنی میشه منجز، ولی حجیت بنای عقلا میشه معلق بر امضای شارع، معلق بر عدم رد. یا بگید اصل قرآنی فیه الاقتضائه، چون اقتضای حجیت داره، اما بنای عقلا لیس فیه الاقتضاست، به این معنا که باید شارع بیاد این اقتضا رو چکار کنه؟ کامل کنه، امضا کنه. خب ما یه بنایی داریم از عقلا که منتظر امضاش هستیم از شارع، هر آنی ساعت شماری میکنیم ببینیم این بنا امضا میشه یا رد میشه. شارع هم آمده، فرض کنید پیغمبر هم آمدن، تند و تند بعضی بناها رو امضا میکنه، بعضی بناها رو رد میکنه. نکاح معمولی رو امضا میکنه، نکاح شغار رو رد میکنه. بیع معمولی رو امضا میکنه، بیع ربوی رو رد میکنه. مضاربه با تعیین سهم معین، درصد معین رو امضا میکنه، با تعیین سود معین رد میکنه. کاری که شارع کرده دیگه، بنای عقلا رو اصلاح کرده، تکمیل کرده یا رد کرده. یه بنام اینه که چی؟ عقلا دارن به گمان عمل میکنن، تند و تند عمل میکنن. قرآن اصل قرآنی میاد میگه لا تقو ما لیس لک به علم. فرضم کردیم انحصار به بر نگردید به حال اول، بگید این مال عقائده، فرض کردیم مال عقائد منحصر به عقائد نیست، چطور میشه اینجا شما دور درست میکنید؟ قبول میکنیم حجیت سیر متوقف بر عدم رد، اما قبول نمیکنیم که حجیت آیات و انعقاد عموم آیات متوقف بر بنا باشه. بله اینو ای کاش من نوشته بودم الان به ذهنم خطور کرد، و الا ممکنه بعدن بعضی ها با عجله اشکال بگن. ببینید اگر یه بنایی باشه خیلی خیلی محکم، یه بنایی خیلی محکم در مقابل اون دلیل شرعی ما ضعیف باشه، مثل این که یه بنای محکم و عقلایی بخواد با یه حدیث بفرمایید رد بشه، بله اینجا ما نمیگیم این یک حدیث میتونه چکار کنه، این یک حدیث میتونه اون بنای محکم و زمین بزنه، چون بارها براتون گفتیم قوت رادع باید در حد قوت مردو باشه. ولی اینجا اینطوری هم نیست، حتی اینجا بنامون محکمه ها، من قبول دارم بنا بر خبر ثقه محکمه، البته اگر اون شبهات رو مطرح کنیم که به اطمینان عمل میکردند و اینا که محکم هم نیست، حالا از اون صرف نظر میکنیم، میگیم بنا محکم ولی رادع چند تا آیه بود یادتون میاد؟ 4 5 آیه داشتیم در قرآن، خود چقدر باید باشه دیگه؟ از این محکمتر چی؟ لا تقف ما لیس لک به علم، 2-3 جام داشت. ان یتبعون ان الظن ان الظن لا یغنی من الشق شیئا ان هم الا یخرصون، و چند تا آیه دیگه که الان یادم نیست. اینجا قوت راده هم که داریم دیگه، مسئله دوری مطرح نیست. دوری شما درست کردید که یک طرفش تعلیقیه، یک طرفش تنجیزیه، این درست نیست. و من یه چیز دیگه دوستان براتون بگم، حضرت آقای آخوند و آقای آخوند در هر بنایی باید این حرفو بزنن، هر بنایی، مگر این که دلیل خاص بیاد و اون بنا رو چکار کنه؟ رد کنه. و الا هر جا ما یک بنا داریم و یک دلیل عام که اون دلیل عام میخواد اون بنا رو رد کنه، همین سفره چیره میشه، همین پروسه مطرح میشه که رد این بنا متوقف بر عمومه و عمومه بر این آیات متوقف بر رده، پس رد متوقف بر رده، همین که نوشتیم دیگه. به نظر میرسد دوستان این اشکالم وارد نیست، اشکال دو، اشکال رد اشکال قویی هست. و اما میم سراغ اون بیان چهارم از جناب نائینی و عراقی، مطالعه کردید دیگه، حضرات میگفتن که عمل به خبر ثقه ملحق به علم عرفن، به طوری که احتمال خلاف اصلا انسان نمیده، یعنی به نظر نمیاد. من چی بگم دوستان؟ این شما، چون این دیگه مربوط به شأن شماست به عنوان عرف، به عنوان عقلا، یعنی واقعا ما در خبر ثقه، اگر خبر ثقه اطمینان آوره، اونم اطمینانی که درصد مخالفتش نزدیک به صفره، آنقدر لاغر 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 که اصلا انسان نمیبینه. پیش میکنید براتون گاهی مثال زدم، انسان واقعا بعضی وقتا ما هیچ کدام مثلا اطمینان نداریم که این کلاس رو به آخر برسونیم، چه میدونیم شاید 2 لحظه دیگه یه حادثه پیش بیاد، اما اینقدر این احتمال لاغره که انسان حساب نمی کنه. ولذا راحت برای ظهرش برنامه ریزی می کنه، برای شبش برنامه ریزی می کنه، برای فردا برنامه ریزی می کنه. بله بله، برای 20 سال دیگه میگه انشاءالله. حالا حتی انشاءالله خوب انسان همیشه بگه، ولی فرق می کنه، یه دفعه انشاءالله به قصد تبرمی، یه دفعه همون معناش اراده می کنیم انشاءالله، فرق می کنه. ببینید اگر اینجور میگید، مگر آقای نائینی این خبر محل بحث بود؟ البته ما نباید یاد ایشون بدیم، ایشون استاد فن است، عراقی همینطور، ولی بالاخره ما که نباید بترسیم. کجا خبر واحد ثقه در یه فضای طبیعی همچون اطمینانی میاره که شما بگید ملحق به علمه؟ الان شما نمونش یه جا این آیاتو بخونید، آیا برای طرف مقابل سوال پیش نمیاد؟ پس با این وجود مثلا به یه قاضی ما بگیم ان یتبعون الا الظن فلان، ان هم الا یخرصون، لا تفهم، بعدم بهش بگیم اینا تو زندگی تو هم هست، سوال نمیکنه، پس من میتونم به نظر کارشناس عمل کنم یا نه؟ سوال براش پیش نمیاد؟ پس من میتونم، بله یه دفعه از خارج میدونه که مثلا دستور اینه، نه یه کس خالی و ذهن، واقعا براش سوال پیش میاد؟ رضایی که بگیم آقا خبر ثقه ملحق به علم است و مصداق علم است، قهرن از آیه لا ان الظن لا یغنی تخصصا خارجه، نه تخصیصا. فرق کلام نائینی با آخون اینه، اون آقا میگه تخصیصا، این آقا میگه این حرفا دوستان به نظر میرسه قبول کردنش سخت مینماد. خب چه کار کنیم؟ هیچی، این دست ببریم بالا بگیم انا مسلم. بله، به نظر میرسد دوستان پذیرش خبر واحد از طریق بنای عقلا مبتلا به این اشکالاته. اگر دقت کنید ما هر دو اشکال عملا پذیرفتیم. اشکال اولی که عقلا به اطمینان عمل میکنن نه به خبر ثقه. البته عرض کردیم، توضیح دادیم، شکافتیمش، عقلا به یقین، بعد به احتیاط، بعدم به اطمینان، قبول کردیم. ما تا یه نکته ما گفتیم، گفتیم اگر ما آمدیم ثقه رو به ثقه در راست گفتن، به ثقه در اشتباه نکردن، به ثقه در فراموش نکردن، به ثقه در اطلاعات لازم رو داشتن. آقا آدم باید یه حدی هم اطلاعات لازم داشته باشه. اگر ثقه رو ترش رو پن کردیم، بعد گفتیم در شخص خبرم این، چون گاهی وقتا طرف ثقه هست اما خب در شخص خبر مثلا منافع اقتصادیش بوده، منافع چی بوده، ما اون اطمینان نداریم. در شخص خبرم اومدیم اضافه کردیم، مبتلا به مانع هم نبود، عقلا عمل میکنن، اما بازم از باب این که براشون قرار میاره، اطمینان میاره. ولذا بنای عقلا مطلقا ما نداریم. از اون اشکال دوستان صرف نظر میکنیم، اصلا میگیم عقلا بنا دارن، خوبه؟ بنا دارن. شارع رد کرده و این آیات میتونه رد بکنه، این آیات میتونه رد بکنه. خب هیچی، اگر دقت کرده باشی تا اینجا ما ببینیم داراییمون چیه، اجماع رو قبول کردیم یا نه، اصلا بحثش نکردیم که بخوام قبول کنیم یا نه، معلومه نه. آیات قرآن چی؟ نه، ما گفتیم آیات قرآن بیشتر غش میکنه به طرف عدم، نه به طرف چیز. آیات قرآن هم نپذیرفتیم. روایات چی؟ روایات رو محکم پذیرفتیم، بنای عقلا نپذیرفتیم. دوستان میماند آخرین مؤلفه و عنصر عقل، جدا از اجماع و قرآن و روایات و بنای عقلا، خود درک عقل. درک عقل دوستان وقتی مطرح میشه دیگه حتی تو عقلا چه کار میکنه نباید کار داشته باشه، یعنی باید مراجعه کنیم به اون گوهر قدسی، به اون جوهری که خداوند در درون انسان قرار داده. و البته صحنه رو ببینه ها، بدونه هیچ وقت عقل بدونی که صحنه رو ببینه قضاوت نمی کنه. یعنی ما صحنه رو دقیقاً براش ترسیم کنیم، بگیم آقای عقل شارعی آمده احکام زیادی داشته، اینجوری 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 کار کرده، اخباری ما داریم، اخبارمون متواتره، چون عقل اینا رو درک نمی کنه. عقل در جزئیات میدونید سرش نمیشه بخواد درک کنه. اینا باید براش بگم، بگم روایاتی داریم صحیح، سقیم، غلط، درست، متواتر، غیر متواتر، محفوف به قرینه، قطعی، غیر محفوف. یه سری هم تکالیف ما تو همیناست، تو همیناست. حالا شما بگو من حق دارم به خبر واحد عمل کنم یا حق ندارم. اینو دوستان دقت کنیم، ما باید صحنه رو قشنگ ترسیم کنیم، چون عقل مدرک جزئیات نیست. عقل نمیتونه بگیم آقا من زید رو اعدامش کنم یا نه، میگه من چه میدونم. عقل کلی میگه اگر مفسد فلعرض اعدامش کن، مفسد نیست اعدامش نکن. حالا اینجا باید به عقل بگیم آقای عقل زید اینجوریه 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 اینجوریه، حالا بگو اعدامش کنیم یا نه، که بعد دیگه داوری میکنه. صحنه رو خوب ترسیم کنیم برای عقل ببینیم چیه.
با بنای عقلا پیش میریم، همونجا دلالت زنی زواهر مانع از اینه که ما بپذیریم زواهر رو با بنای عقلا میریم درست. یعنی شما اشکال رو قبول کنید، یعنی اشکال رو تو جاهای دیگه هم برای خودتون میپذیرید. اگر
بله لذا ما در زواهر هم یادتون باشه به اطمینان رسیدیم، همونجا یعنی شما در واقع به عبارت دیگه شما میگید آیا ملتزم به این حرف در جاهای مشابه میشی؟ میگم بله، هر جا باشه ما ملتزم میشیم. خربوزه رو خوردیم پای لرزش هم وای میسیم، فقط باید قبول کنیم که این مال اون خربوزه است. یه دفعه شما میگه یه لرزی پای ما بذارید که مال اون خربوزه نیست، اون هیچ، ولی اگه مال اون خربوزه باشه ملتزم میشیم دیگه. بنای اوغنا دوستان چیز آسونی نیست، حداقل بپذیرید بنده به ایمان کسی که تو این کار بالاخره چند هزار ساعت وقت گذاشته، اینجور راحت نیست. ما همینطوری خیلی وقتا بنای اوغلا اصلا ارتباط برقرار نمیشه، یه چیز میبینیم اونورم یک بنایی، اینا هیچ ربطی هم به هم نداره. ما یه اوغلایی داریم میبینیم که به خبر ثقه عمل میکنن، بلا فاصله میگیم اوغلا به خبر ثقه عمل میکنن، ولی باید دقت کنید اوغلا به خبر ثقه عمل میکنن چون خبر ثقه است، این مدعای شما رو ثابت میکنه، یا چون مثلا راه بهتری نیست، یا چون موافق احتیاطه، یا چون براشون مهم نیست، میگن به ریسکش میارزه. اگر اینا باشه چی؟ میتونید بگید اوغلا به خبر ثقه، به ما هو به خبر ثقه، در حالی که شما اینو دنبال این هستید که بعد میخواد اینو بیاری تو شریعت. این ارتباط ها دوستان باید برقرار بشه، این ارتباط ها باید برقرار بشه، برقرار نشه غلطه.
اگر
اطمینان بیاره من میشه منشه خبری که اون که هیچی بهتون نگفتیم خبر ثقه اگر از شبر ابن فلانم باشه، اگر اطمینان بیاره اعتبار داره. منشأش که خبر باشه وثوق کفایت میکنه، قبلا گفتیم دیگه، گفتیم وثوق منشأش هر چه باشه قبوله. این دوستان تو بحثای اجتماعی این چون لازمه میگم من درگیر هستم میدونم کجاها، گاهی وقتا مثلا یه آماری میدن گوش میکنید، از اون برم یه چیز میگن، بعد میان ارتباط برقرار میکنن، این ارتباطش دیگه هیچ برهانی نداره، این ارتباطش برهان نداره، بعدم میخوان مثلا در مسائل شرعی ارتباط برقرار کنن. این ارتباط مهمه که به خاطر اون جهت باشه. حالا اگه فرصت بود براتون نمونه هاشو میگفتم، یه فرصت مناسب تر بیاد براتون عرض میکنم که چی میخوام بگم و مسئله حساسه. اون کسی که این حرفو میزنه اگر میخواد بگه ذهنشون به طرف خبر ثقه نمیره، یعنی اون رو از آیه خارج میبینن، یعنی میگن آیه اینو نمیخواد بگه، ولی موضوعا آیه شامل این میشه ولی اینو نمیخواد بگه، خارجه، این میشه همون تخصیص آخون. اگر میخوان اون کسی این حرف که شما دارید میگید میزنه میخواد بگه اصلا عرف اینو دیگه مصداق علم میدونه و تخصصا از آیات خارج میبینه، این میشه همون حرف آغازی ها و ناینی، یعنی از این دوتا خارج نیست. این ارتکاز که شما فهمید، اگه میخواد بگه اصلا موضوعا از آیه خارجه میشه تخصص، میخواد بگه تخصیصا خارجه میشه همون حرف آخون، چیز سومی نیست.
اجمال
میشه. اگه میخوان بگن نه اجمال میشه، اونا نمیخوان بگن اجمال، این اضافه از شماست، کسی هم، یعنی میخوان بگن که ما نمیدونیم، او خود لطمه میبینه بنا، یعنی اگر ما یه همچون بنایی داریم یه آیه مجملی داریم، آیه علم اجمالی، نگید مجمل، لذا میگن پر آیه اینجور بنا رو نمیگیره، آیه عمومیتی براش درست نمیشه که این مورد بگیره. اینو میگیم بازش کنید، اون کسی که حرف شما ازش نقل میکنید میگی یعنی موضوعا آیه اینا میگیره، یعنی غیر علمه ولی از آیه خارجه، قرینه حافه میشه که داخل در آیه نشه حکما، این میشه تخصیص. اگر میگه نه اصلا اینو عرف علم میدونه، مصداق علم میبینه با اون ارتکازش، این میشه تخصص، چیز سومی نخواهد بود. حالا تأمل کنید، اگر تخصیص باشه اون اشکال دوم وارده، اگر تخصص باشه باز این که ما گفتیم دیگه، کی گفته این طور نیست؟ کی گفته اینو عرف علم میدونه؟ خبر ثقه اطمینان آور رو میگید بله، اما این که محل بحث نیست. خبر ثقه غیر اطمینان آور کی میگه علمه؟ میگید از آیه خارجه. جواب دادم که این مثل سایر بناها، قرآن بخواد ردش کنه باید چه کار کنه؟ یه عامی میاره، بله اگر این عام شما قوی نیست، درست، وقتی قوی است، یعنی تمام حرفا رو من زدم، چیزی به نظرم باقی نمانده. حالا بازم تأمل کنید، پروندم بازه. اجازه بدید دوستان بریم سراغ درک عقل. ما شنبه رو انشاءالله درس داریم. حالا اگر البته دهه سفر تعطیله، از دوشنبه قطعا تعطیله. حالا دوستان بزرگوار اگر شنبه که آمدیم اگر عده‌ای میخوان برن تبلیغ، و من هم به کارشون احترام میذارم هم به خودشون، چون ما تبلیغ رو خیلی قابل احترام میبینیم، شاید بخوان برن. حالا شنبه میان، اگر برای یک شنبه دیدیم که دوستان مثلا حالا یکی دو نفر بخوان برن، حالا بعد ما در خدمتشون هستیم. اگر این نه تعداد بیشتری بخوان برن، یک شنبه رو دیگه تعطیل میکنیم. اون برم انشاءالله دوم ربیع الاول شروع میکنیم، اون وقت کس خواست شنبه نباشه دوم ربیع الاول. پس علل حساب شنبه رو داریم تا ببینیم یک شنبه چی میشه. و صلی الله علی محمد. نه این حالا هر چی بدیم بعدش یک دقیقه تکرار میشه، چیزی نیست.